اسمش دوا و ذکرش شفاست. با نام او آغاز میکنیم. سلام به شفاخانه رادیو فرهنگ، خوش آمدید. این برنامه‌ای برای علاقمندان به طب سنتی. در سالهای اخیر بسیاری از پزشکان هم به طبابت طبیبان و حکیمان قدیم توجه بیشتری نشون دادن. بسیاری از مردم هم با روش‌های درمان گیاهی و سنتی انس بیشتری دارند. اصلاً یکی از دلایلی که سازمان جهانی بهداشت از توجه به طب‌های مکمل و درمان‌های سنتی ناگزیر شد، همین اقبال عمومی بود. طب‌های سنتی بخشی از فرهنگ مردم جوامع گوناگون دنیا هستند و برای اونها ملموس و پذیرفتنیه. اگه دلتون میخواد شما هم از طب سنتی بیشتر بدونید، 30 دقیقه به موج رادیوتون دست نزن. شاید برای شما جالب باشه که بدونید در اکثر کشورهای توسعه یافته طب سنتی در ابعاد مختلف تحت حمایت دولت قرار گرفته و سهم خوبی از تأمین سلامت مردم در نظام سلامت کشور به عهده داره. طب سنتی چین 40% خدمات بهداشتی درمانی رو در این کشور به عهده داره. پوشش بیمه‌ای، هزینه درمان، دارو، خدمات طب سنتی در ژاپن، چین، کره و ویتنام به طور کامله و در کشورهای آلمان، استرالیا، نروژ، انگلستان، کانادا و آمریکا قسمتی از هزینه رو سازمانهای بیمه پرداخت می‌کنند. مکتب طبی در طول تاریخ با فراز و نشیب‌های بسیاری روبرو شد. در حدود 95 سال قبل با تصویب قانون طبابت در تاریخ 11/3/1290 طب سنتی منع شد و عملاً طبابت محدود به دانش آموختگان مدارس طب نوین شد. از اون به بعد طبابت به روش سنتی به طور مخفیانه توسط باقی مانده حکمای قبلی و پزشکان طب جدید یا عطاران صورت می گرفت. با تصویب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در تاریخ 29/3/1334 این امر بر کسانی که درمانگرند اما غیر پزشک دشوارتر هم شد. بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 57 به تدریج رویکرد مدیران کشور به میراث کهن ملی تغییر کرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی اسلامی و دانشکده‌های طب سنتی بعد از سالهای طولانی دوباره دروازه‌های ورود به عرصه قانونمند آموزش، پژوهش و ارائه خدمات طب سنتی رو به روی گروهی از فرهیختگان برگزیده میهن باز کردند. در این بخش با یکی از گیاهان خوشخوراک و خوشمزه که اتفاقاً خواص دارویی زیادی داره آشنا میشیم.
گیاهی که بومی هنده و مصرف اون برای سلامت روح هم مفید، انبه. این میوه با طعم خاص استوایی و عطر دلپذیرش یکی از میوه‌های ویژه این فصله که حتی خواص ضد سرطانی هم داره. این میوه پرخاصیت با پسته و بادوم هندی هم خانواده است و هزار نوع مختلف هم داره. درخت انبه از جمله درختان همیشه سبزه که تقریبا فقط در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد میکنه. امروز میخوایم درباره این گیاه بیشتر بدونیم. درخت انبه از هزاران سال پیش در شبه جزیره هند پرورش داده میشد و بین قرن پنجم و چهارم پیش از میلاد به آسیای شرقی رسید. چینی ها اون رو منبع انرژی میشناختند و برای درمان کمخونی، یبوست، سرفه، تب، دریازدگی و مشکلات گوارشی از اون استفاده میکردند. در قرن 19 میلادی اعراب اون رو به شرق آفریقا بردن، بعدش هم به مناطقی از جنوب آمریکا از جمله برزیل و مکزیک برده شد. در حال حاضر این میوه در کشورهای مختلف از چین و جنوب شرقی آسیا تا آمریکای شمالی و مرکزی و جنوبی و از استرالیا تا مرکز آفریقا کشت میشه. انبه میوه ملی هند، پاکستان و فیلیپین و همچنین درخت ملی بنگلادش. از میوه و برگهای اون برای تزیین مراسم مذهبی، جشنواره ها، جشن ها و همینطور مراسم عروسی استفاده میشه. در بسیاری از داستان های اساطیر هند هم به میوه انبه اشاره شده. انبه منبع آنتی اکسیدان های مختلفیه که میتونه شر رادیکال های آزاد رو از بدن کم کنه. همون رادیکال های آزادی که به سلول ها صدمه میزنه و باعث بیماری های قلبی، سرطان و پیری زودرس میشن. در ضمن انبه حتی یکی از کوچکترین های اون میتونه چیزی در حدود 1/4 نیاز روزانه شما رو به ویتامین C و نزدیک به 2/3 نیازتون به ویتامین آ و مقدار مناسبی هم ویتامین ای و فیبر مورد نیازتون رو تامین کنه. علاوه بر اینها انبه مقدار نسبتا خوبی پتاسیم داره که این میوه رو برای کسایی که فشار خون بالا دارن مناسب می‌سازه. یه ماده‌ای در این میوه هست که باعث کم شدن کلسترول خون میشه. همین ماده موجب مهار یک نوع پروتئین میشه که در پیشروی سرطان‌ها هم نقش داره. از طرفی همونطور که گفتیم انبه چون سرشار از فیبره و با توجه به اینکه تحقیقات نشون داده بین مصرف فیبر فراوان و کاهش سرطان‌های گوارشی ارتباط وجود داره، میشه انبه رو یک میوه ضد سرطان هم دونست. انبه با این که میوه بزرگی اما کالری کمی داره، یه انبه متوسط حدود 135 کالری داره و البته قند طبیعیش هم کم نیست، یعنی حدود 30 گرم قند داره. هنگام مصرف انبه باید دقت کرد که دچار آلرژی به اون نشد، چون ماده‌ای داره که میتونه منجر به التهاب پوست بشه. البته بیشتر پوست و آب این میوه این مشکل رو ایجاد میکنه تا قسمت گوشتیش. انبه سرشار از ویتامین آ و این ویتامین نقش مهمی در تقویت بینایی چشم، حفظ سلامتی دندون‌ها، پوست، استخوان، غشای مخاطی و بافت‌های نرم بدن داره. علاوه بر این، ضمن اینکه مصرفش در از بین بردن جوش‌ها و ساخته شدن رنگدانی مو و پوست موثره و باعث روشن شدن رنگ چهره میشه. این رو هم باید اضافه کرد که مصرف انبه فشار عصبی رو کاهش میده و باعث ایجاد آرامش روحی میشه و موادی در انبه وجود داره که به تقویت تمرکز و بهتر شدن حافظه هم کمک میکنه. میوه انبه با کاهش اشتها به کاهش وزن و لاغری افراد هم کمک میکنه، چون دارای کالری پایینه و مقادیر بالای فیبر که باعث کاهش جذب چربی میشه. پوست انبه از ذخیره چربی جلوگیری میکنه و باعث لاغری و کاهش وزن میشه. به غیر از خود قسمت گوشتی انبه، هسته خشک شده اون یک خمیر دندانه که باعث استحکام لثه ها و رفع بوی بد دهان میشه. برگ های درختش رو هم اگه بسوزونید و خاکستر اون رو روی محل سوختگی بگذارید، این کار سبب تسکین سوزش سوختگی میشه. اما برسیم به نکاتی که در مصرف انبه باید رعایت کرد. افرادی که طبع گرم دارن در مصرف انبه نباید زیاده روی کنن. مصرفش به خصوص ترشی اون با معده خالی ایجاد ناراحتی معده میکنه، بنابراین بهتره اون رو بعد از غذا و ترشی اون رو همراه با غذا میل کرد. این میوه در افراد دیابتی باید با احتیاط مصرف بشه، چون با خوردن این میوه نیاز به انسولین افزایش پیدا میکنه. کسانی که به پلاستیک خام حساسیت دارن احتمالاً به انبه و همینطور انبه کال هم حساسیت خواهند داشت. برای رسیده کردن انبه برخی از فروشندگان از کاربید کلسیم استفاده میکنن که باعث ایجاد مشکلات جدی برای سلامتی میشه. به خاطر همین استفاده از انبه ارگانیک بهتره. اما اگه نتونستید اون رو گیر بیارید، یک شب قبل از مصرف انبه اون رو توی آب خیس کنید و قبل از مصرف خیلی خوب اون رو بشورید. و همونطور که گفتیم از اونجایی که انبه از خانواده پسته و بادوم هندی هست، اگه به پسته یا بادوم هندی آلرژی دارید احتمالاً باید از خوردن انبه هم اجتناب.
معین بادپا این بخش رو به شما تقدیم کرده. بدونید مرکز ملی طب مکمل در آمریکا روش‌های طب مکمل رو در 5 حیطه بزرگ دسته‌بندی کرده. اول، نظام‌های پزشکی جایگزین مثل طب سنتی ایران، هند، چین، هومئوپاتی و ناتوروپاتی. دو، درمان‌های مبتنی بر زیست شناسی مثل مکمل‌های غذایی، داروهای گیاهی، رژیم غذایی یا مگاویتامین تراپی. سوم، شیوه های دستکاری بدن مثل طب فیزیکی، کایروپراکتیک، استئوپاتی و چیزهایی مثل ماساژ درمانی. چهارم، انرژی درمانی، ریکی، لمس شفابخش، تایچیچوان و چیزهایی از این دست. و پنجم، درمان های ذهن بدن، چیزهایی مثل مدیتیشن، هیپنوتیزم، شفای ذهنی، هنر درمانی، موسیقی درمانی و یوگا. پیشرفت علم و فناوری مانع اون نشده که استفاده از گیاهان دارویی از یاد مردم در تمام نقاط جهان بره. هنوز هم این سنت درمانی با قدمت هزاران ساله در بیشتر کشورهای شرقی کاربرد داره. شاید طب سنتی به لحاظ جراحتی و ترمیمی از طب جدید دور مونده باشه، اما در تشخیص و علل بیماری‌های روحی و روانی دارای اصالت انکار نشدنیه و هنوز هم قابل تحقیق و تفحصه. اطبای قدیم بیش از هر چیز به عوامل روحی و روانی بیمار توجه می کردن و سعی داشتن تا با تشخیص مشکلات روانی او به درمانش بپردازند. داستان کنیزک و زرگر در دفتر اول مثنوی نمونه بارزی از این موضوعه. پادشاهی نیرومند به شکار می رود و هنگام بازگشت در بازار کنیزی می بیند و به او دل می بازد. کنیز را می خرد، اما به محض آنکه کنیز به کاخ شاه می رسد بیمار و نژند می شود. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانم اوست، دردمند و خستم، درمانم اوست. بالاخره بعد از تلاش پزشکان بسیار، طبیبی حاذق از راه میرسد. رنگ روی و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. گفت هر دارو که ایشان کرده اند آن امارت نیست، ویران کرده اند. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. زان کنیزک بر طریق داستان، باز میپرسید حال دوستان. تا که نبض از نامه کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. بله، این طبیب حاضر با توجه به احوال روحی کنیزک و احساسات او راه درمان رو پیدا کرد. اگر مایلید بیشتر درباره پیشینه طب سنتی در کشور ما بدونید، صحبت‌های این لحظه دکتر زرگران رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر آرمان زرگران هستم، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و استادیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. با برگی دیگر از تاریخ پزشکی این سرزمین در خدمت شما هستم. خب، ما تا پیشتر تا اینجا گفتیم که در خلافت اسلامی و در قلمرو بسیار وسیع حاکمیت اسلامی در قرون بعد از در واقع فتح ایران، اتفاق بزرگی که افتاد، بغداد به عنوان دارالخلافه به یک مرکز علمی تبدیل شد با الگوگیری از مدل جندی شاپور. اتفاق دیگری که در این دوران رخ میده با حمایت دانشمندانی که در این دوره هستند و حمایت همچنین ساختار حاکمیتی و اون الگوبرداری که از مدل جندی شاپور شده بود، آغاز به ترجمه متون و کتابهای علمی و ویژه در حوزه پزشکی از زبان‌های گوناگون زبان عربی رخ می‌دهد. طبیعتاً زبان حاکمیت در واقع خلافت عباسی در این دوران عربی هست. اونها تشویق می‌کنند که همه چیز به زبان عربی باشد و مترجمین در این دو برهه از تاریخ جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کنند. در ادامه شغل مترجمی تبدیل به یک شغل بسیار با پرستیژ و پرقدرت و پرترامد میشه. یواش یواش سنت‌های جامعه به سطح سنت‌های علمی پیش میره. ترجمه کردن کتاب‌ها توسط نخبگان، بزرگان در واقع ثروتمندان و غیره به معنی یک پوز اجتماعی مطرح میشه. یعنی سنت‌های یک جامعه وقتی به سمت سنت‌های علمی میره و یک تب و تاب حرکت علمی در یک جامعه رخ میده، طبیعتاً انتظار داریم که در اون جامعه اتفاقات بزرگ خوبی بیفته. این دقیقاً همون چیزی هستش که در تقریباً قرن 78 میلادی ما شاهدش هستیم در قلمرو اسلامی و خب ایران هم جزی از این در واقع قلمرو بوده. در این دوران دانشمندان زیادی از مترجمین بزرگ در این برهه تقریبا یک تا دو قرنه پا برسه وجود میذارند و شروع میکنند به ترجمه آثار از یونانی، سوریانی، پهلوی ساسانی و زبانهای دیگر مثل هندی و غیره، سانسکریت و غیره به زبان عربی و اکثر متون علمی که به دستشون میرسه رو برگردان میکنن به زبان عربی. از این زمان به بعد دیگه وقتی مسلمان ها جایی رو فتح میکنن، کتابخانه ای از بین نمیره، بلکه اون کتاب ها رو منتقل میکنن به دارالخلافه بغداد که داره تبدیل میشه به یک دارالعلم بزرگ. پس از این یکی از اتفاقات مهم خرید کتاب ها هست که حاکمیت در واقع اون زمان و همچنین نجبا، بزرگان، ثروتمندان در این زمینه از هم پیشی می گرفتن که بتونن از کتابخانه ها و سرزمین های دیگری که جز قلمرو و حاکمیت اسلامی هم نبوده بتونن کتاب تهیه کنن و منتقل کنن به بغداد و در واقع با پرداخت هزینه ترجمه مترجمین رو به ترجمه اونها بگمارند. این اتفاق باعث میشه که یواش یواش زبان عربی تبدیل میشه به زبان دانش، چون اول از همه مرحله مرحله اتفاق میفته. اول ترجمه همه آثار و کتابهای علمی، به ویژه مثلا بعضی از این کتابها که خیلی ماندگار شدن، مثل حشایش دیوسکوریدوس یا دماتریا مدیکا اسم اصلیش بوده، که توسط هنرین ابن اسحاق ترجمه میشه به عنوان یکی از رفرنس بوک ها یا کتاب های مرجع بسیار مهم در واقع گیاهان دارویی و بحث های طب سنتی یا در واقع طبی در اون دوران. حالا مفهوم طب سنتی مفهوم امروزی است، در اون زمان مفهوم طب اون دوران به حساب می اومد. کتاب های زیادی از جالینوس و دیگران از یونانی، همچنین کتاب های بسیار مهمی از زبان های دیگر، همه به زبان عربی در میان و یواش یواش در کل قلمرو اسلامی زبان عربی تبدیل میشه به زبان دانشان، چیزی که امروز ما بهش میگیم لینگا فرانکا. و در ادامه نقش این اتفاقات که ما به این عصر میگیم عصر ترجمه رو و معروف است به عصر ترجمه این دوران، در شکوفایی پزشکی دوران اسلامی رو با هم صحبت خواهیم کرد در جلسات آتی انشاءالله.
دکتر آرمان زرگران برای ما از تاریخچه طب سنتی گفتند. در حکایت امروز برنامه از نبض درمانی شنیدیم. نبض درمانی یا حیله نبض از راهکارهای ابن سینا برای تشخیص بیماری ها بوده. ابن سینا با گرفتن نبض متوجه اختلالات درونی افراد می شده. علم نبض شناسی از مهمترین و اساسی ترین مباحث پزشکی قدیم محسوب می شده و در یونان و چین و هند هم به این روش بیماران رو درمان می کردن. یاد خداوند پرمهر آرام بخش همه درد هاست. در پناهش تندرست باشی. بدرود.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه ها در خدمت شماییم. لحظه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و حالا ایران جغرافیای مهربانی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجه‌اش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
تمایلات بسیاری از ما اینه که توی شرایط نامطلوب با سلب مسئولیت از خودمون، شرایط نامطلوب رو به عوامل بیرونی مثل محیط، خانواده و خیلی چیزا نسبت میدیم. این کار هرچند ممکنه تو اون لحظه احساس آرامش کمی به ما بده، ولی عواقب وحشتناکی داره. به یاد داشته باشیم زمانی که ما چنین اقدامی رو انجام میدیم، در حقیقت به صورت علنی اعلام کردیم که کنترل زندگی ما دست خودمون نیست و این اعتراف خطرناکیه و تبعات درونی و بیرونی زیادی داره. چقدر خوبه مسئولیت اتفاقایی که برای ما رخ میده و شرایطی که برای ما به وجود میاره رو بپذیریم، طوری که میتونیم در صورت لزوم شرایط رو به نفع خودمون تغییر بدیم.
شهروند خوب با رفتار زیبای خودش به دیگران محبت و آرامش هدیه میده. یه شهروند خوب یه فرد فقط درس خونده نیست، فردیه که در رفتار خودش تحصیلات و آموخته‌های خودش رو نشون بده. به عبارتی آدما دارایی خودشون رو در رفتارشون نشون میدن. حضرت علی میفرماید علمی که به کار نیاید سودمند نیست. یعنی اگر ما درس خوندیم، دانشگاه رفتیم، مدرک گرفتیم، این درس خوندن و دانشگاه رفتن و مدرک گرفتن باید در رفتار متقابل با آدما خودشون نشون بده. تازه بعضی از افراد نه تنها یافته‌ها و آموخته‌های خودشون رو عملی نمی‌کنن، بلکه عکس اون آموخته‌های خودشون رفتار می‌کنن. به همه توصیه می‌کنن با هم مهربان باشیم، اما خودشون به دیگران سر نمی‌زنن. میگن به دیگران نیکی کنی، اما پدر مادر خودشون رو رها میکنن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست. اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ هست. به این باید توجه کرد. نمی توانیم فرهنگ را از عرصه‌های دیگه منفک کنیم. همونطور که اشاره کردن ما در زمینه مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون مهم گفتیم پیوست فرهنگی داشته باشه. این معناش همینه. معناش این است که یک حرکت اساسی که در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، در زمینه سازندگی، در زمینه فناوری، تولید، پیشرفت علم می‌خواهیم انجام بدیم، ملتفت لوازم فرهنگی اون باشیم.
رادیو فرهنگ.
عصرتون بخیر. تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما خواهیم بود. سامانه 162 در اختیارتونه. اگر درباره برنامه ها نقد و نظر و پیشنهادی دارید میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید. وقتی خیال در میزند عنوان برنامه بعدی است که به مدت 27 دقیقه از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.